بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. خب عزیزان، علل ترس از مرگ، وحشت از مرگ رو تا حدی خدمت عزیزان در این چند شب گفتیم و عرض کردم که این بحث مفیدی است، انشاءالله منتهی میشه به بحث توبه و انابه که در این اخریات ماه مبارک رمضان برای ما لازم است. در دعاهای دهه سوم مضامین عجیبی وارد شده که در دعا به خدا عرض میکند که خدایا به ذات مقدسه تو و به ذات پاک تو پناه میبرم از این که این ماه تمام شود و من گناه بخشیده نشده داشته باشم. واقعا خیلی مهم است این مسئله. خدا به حق امام زمان سلام الله علیه که گناهانمون را ببخشد و بیامرزد و ما را از مرحومین این ماه قرار بدهد و از محرومین این ماه قرار ندهد. بله، یکی از علل ترس از مرگ برای کسی که ایمان به آخرت دارد، البته این بحثا عمومیه، بعضیاش عمومیه بعضیاش مختص به مؤمنین است. مثلا در گذشته چیزایی که گفتم بعضی از اونها مشترک، ولی بعضی از اینا مخصوص کسانی است که اینا به عالم آخرت اعتقاد دارن و الا اونایی هم که اعتقاد ندارن اونا هم از مرگ میترسن، منتها ترس اون یه چیز دیگه است. توضیح دادم، اون میترسه که بمیره بره از این لذتهای روزگذر باز بمونه، ولی یک کسی که ایمان به آخرت دارد، مؤمن است، ترس او با غیر مؤمن فرق داره. حالا البته گاهی می شود که در مؤمنین ترس از مرگ به علت ایمان به آخرت به حدی می رسد که جنبه وسوسه به خود میگیرد. لذا این بحث امشب ما بحث دقیقی است و بسیار ظریفه و یه حواشی داره که انشاءالله تعالی آقایون خواهرها عنایت بکنن که بنده بتونم اون چی که باید بگم عرض کنم. بله، یکی از علل ترس وجود گناهان است. یک نفر هست مؤمن است به عالم آخرت، قبر و قیامت، محشر، حساب کتاب، اینها رو باور کرده، گناهکار است، خاطر اون گناهان میترسه. در این آیه هم اشاره شده دیگه، چون اون شب گفتم که یهودی ها که مخاطب این آیه هستن، اینا اعتقاد به عالم پس از این عالم دارن، اگرچه در عمل خیلی کارای زشت میکنن. ولا یتمنونه ابدا، اصلا اینا آرزوی مرگ میکنن. چرا؟ بما قدمت ایدیهم. خب میدونن چیکار کردن. بله، یه وقت که انسان با هنگ مدیونیت هایی داره، گناهانی داره، ارکنم حضورتون که مشغول زندگی هایی داره، خب میترسه، میگه خدایا اگه مرگ من برسد من این نماز غذاها رو چه کنم، مدیونیت ها رو چه بکنم، گناهانی کردم هنوز توبه نکردم. این نوع ترس، ترس پسندیده است، البته تا یه مرزی که انشالله ما اون مرز را خواهیم گفت. بعضی از دختران جوان، پسران جوان دیدم که به بنده مراجعه کردن، یا پدر مادراشون به ما مراجعه کردن، دیدیم که یه حالتی پیدا کرده و ترس از قبر، ترس از قیامت لاغر شده، نحیف شده، از خواب و خوراک افتاده. بله، ترس از مرگ به خاطر گناهان ممدوح است، مادامی که به مرز وسوسه نرسد. گفتم بس دقیقه، برای این خاطر عرض کردم باید اینم در حد اعتدال باشد. اما یه وقتی به مرز وسوسه برسد، مثل بیماری ها مثلا، خب انشالله خدا همین شیعان را از بیماری های لاعلاج مهلک حفظ کند، اما بالاخره اینو میدونیم که مردم از بعضی از بیماری های سخت میترسد. درسته، یا مثلا اگر بگن فلان کار بکنی به این بیماری مبتلا میشی، تا یه حدی رعایت میکنن، ولی یه وقت هم که نه، این ترس به مرز وسوسه برسد، تا یه ذره مثلا سرش بخاره بگه حتما من از اون بیماری گرفتم، یه ذره مثلا سرش درد بگیره، گوشش مختصر تیر بکشه، به یه بهانه اندکی میگه حتما من اون بیماری رو گرفتم. ترس از محشر، ترس از قیامت و قبرم، بله باید معقول باشد، به مرز وسوسه نرسیده باشد و به مرز یأس و ناامیدی از رحمت پروردگار نرسیده باشد. میدونید که ناامیدی از رحمت پروردگار از گناهان کبیر است. عجیب است که آقا یکی از دلائل کرم خدا و عظمت خدا این است که خدا ناامیدی از رحمت خود را هم جزء گناهان کبیره شمرده. یه مجتهد جامع الشرائط که مردم از او تقلید میکنن بیاد یه روزی بگه که من یقین دارم که جهنم خواهم رفت، اگر اینطور بگه رساله او دیگه باطل میشه. ببینید این دلیل عظمت، دلیل رحمت، دلیل کرم. اینقدر رحمت فراوانه که میگه اگر یه بندهی پیدا شد از رحمت من ناامید شد، حتی از عدالت خارج میشه. این متفق علیه علما است، بنده عرض نمی کنم. یعنی یک مجتهد بگه من یقین دارم من جهنمی هستم، دیگه این جلوش تعریف کرد. یه پیش نماز بگه که من یقین دارم که من جهنم میرم، پشت سر اون میشه نماز خوند. قاضی اگر بگه یقین دارم که جهنم میرم، اون قاضی رو بعد از مسند قضا بردارن. خب در مقابل مغرور شدن هم همین است. یکی بگه بله من یقین دارم که مثلا بهشت جای منه، مثلا بی حساب بهشت خواهم رفت، این هم درست نیست. درست نیست. گفتم باید بین خوف و رجا، کفه های خوف و رجا باید یکسان باشد، کم و زیاد نشه. حالا یه مژده ایم بهتون بدم، اون این است که بزرگان صاحب نظران گفتن که مؤکدن گفتن ها، نه این که ساده گفته باشن، مؤکدن گفتن که کفه خوف و رجا باید یکسان باشد. حالا یه نفر آمد خاص لاابالی بشه، بیمبالات بشه، میخواد یکی از این کفه ها را سنگین تر کنه، بهش میگن که کفه ها باید یکسان باشه، میگه نه ما میخواییم یکی از اینا سنگین تر بشه، نباید بشه ها. حالا اگر پیش بیاد یه همچنان آدم پیدا بشه، درسته، بیاد کفه خوف رو سنگین تر کنه، اون یکی باشد که کفه رجا را سنگین تر کرده باشه، هر دوشون مورد مذمتن، ولی فرمودن باز هم مذمت کسی که کفه خوف را سنگین تر کرده بیشتره. این دقت رو داشته باشید، هر دوشون مذمومن ها، چرا کفه ها رو به هم زدی، ولی بالاخره این که کفه خوف و سنگین تر کرده، کفه رجا رو سنگین تر کرده، این جرمش کمتره. یه روایت داریم که در زمان یکی از پیامبران دو نفر آدم عابد زاهد و خوب رو، دو تا آدم خوب و صالح رو گرفتن انداختن زندان. اینا گوشه زندان رو شاید مثلا اینطور باشد که خلوتی یافتن و نشستن در گوشه زندان به عبادت بپردازن. یه خلوتی پیش اومد براشون، بندگان صالح از هر از قدم که فرصتی استفاده میکنن. روزی که رفتن اینا را از زندان آزاد کنن، دیدن یکیشون خیلی لاغر شده، ولی یکیشون یه قدری از اون چاقتر است و یه قدری سرحاله، میگه میخنده. با اون لاغره گفتن تو چرا اینقدر لاغر شدی خشکیدی؟ گفت والله ما همش اینجا فکر جهنم بودیم، بالاخره به این حالت افتادیم. با اون که چاقتر و سرحالتر بود گفتن تو چرا اینقدر سرحال موندی؟ گفت من همش متذکر رحمت پروردگار بودم. رفتن از پیامبر اون زمان که روایت متذکر نشده کدوم پیغمبره، یکی از انبیا، پرسیدن که مقام این لاغره بالاتر در نزد خدا یا این چاقه؟ نه چاقه 200 کیلوها، یه قدری از اون لاغره سرحالتر بوده. بعد خلاصه اون پیغمبر از پروردگار مسئلت کرد که خدای کدوم از ما محبوب تر است، وحی نازل شد که اون که سرحالتر نزد ما محبوب تر است. اینا به این معنی نیست که پاشنه هامون کشیده بشه، خدا نکرده از خودم که گناه بکنیم معصیت بکنیم، نه، گناه و معصیت خطرناکه. یه روایات دیدم که تنم لرزید، یه گناهانی است که از آدم سر بزنستن کار خیلی زار میشه. یه وقت یک گناهانی هست که خدا اصلا یه وقت نبخشید. بله، جرأت گناه نباید داشته باشیم، اما یه عده هستن وقتی موعظه میکنن، حرف میزنن، یک کاری میکنن که یک خدای مستجیر بالله زبونم لال، خاک بر دهانم که این حرفو میزنم ولی مجبورم، یک خدای نظر تنگ خشک بیگذشتی به مردم نشون میدن و این درست نیست. عملا خودشون هم همین طور میکنن. یک ده هستن واقعا نظر تنگن، خیال میکنن خدا مثل ایناست، بی گذشتن، سعی صدر ندارن. و خدا قسم، خدا را گواه میگیرم، من که الان دیگه رو بندر قسم میخورم، میدونید که ما دیگه بیشتر عمرمون رفته، معلوم نیست به چقدر در دنیا باشیم، حالا بخواییم اغراقم بکنیم، اما خدا گواه هست، امام زمان گواهه که دهنم بسته است که به خدا قسم باز کنم براتون بگم نظر تنگی ها چی کارا کرده تا حالا، نمیتونم بگم اصلا نظر. آخ اینا خودشون نظر تنگن بعضیا، اما خدا را نستجیر بالله قیاس میکنم با خودشون. توجه فرمودید؟ حالا به هر حال هم باید از خوف گفته بشه هم از رجا گفته بشه، منتها در حد معقول گفته بشه. خداوند متعال جهنمم داره، غضبم داره، بله از این طرف خداوند متعال بهشتم داره، رحمتم داره. در اعمالی شیخ صدوق دیدم که میفرماید، از قول معصوم نقل میکنه که روز قیامت انقدر خدا میبخشه که شیطان حتی به طمع میفته. میگه اینطور که میبینم به ما هم بالاخره میرسه یه چیزی، اگرچه خدا شیطان را نخواهد بخشید. بالاخره مسائل اینجا بسیار دقیقه. ببینید آقا، خواهش میکنم این قسمت رو عنایت کنید. بهشت رفتن یه مسئله است، ترقی کردن و آدم شدن یه مسئله، جهنم رفتن یه مسئله است، عقب موندن یه مسئله است. ممکن است خدا من بنده بیموالات گناهکار نادان رو ببخشه، ممکنه ببخشه، اما دلیل نمیشه که من بخشیده بشم در آخرت کجای بهشت قرار بگیرم. آخه میدونید بهشت برای خوردن خوابیدن چه نیست که در بهشت لذت عمده مجالست با اولیاء خداست. به لطف الهی از متون بعض از روایات در آوردم که بیانش بسیار مشکله، خیلی مشکله. توجه کردید حضرت صادق علیه السلام در یه حدیثی تلویحی داره. ببینید آقا، یه وقت ما یه چیزی رو مستقلن میگیم، یه وقت تلویحاً میگیم. شما آقایون اهل فضلین، یه وقت آدم بعد از تلویحات استفاده کنه. مثلا یک مثال میزنم، فرض کنید که توی مهدیه، مثلا میگم فرض بکنید هیچ کس اصل ندیده باشه، نه من نه شما، مثلا فرض میکنیم اصل ندیده، اصل به عمرش نخورده، یه نفر میخواد مستقلن در مورد اصل صحبت کنه، یه بحثیه. یه وقتم تلویحاً میخواد در مورد اصل صحبت کنه که ذهنها را بندازه به کار، برن دنبال اصل. توجه کردید آقا، یه وقت هست مستقلن یه بحثی میکنیم آقا اصل چنینه چنانه، یه وقتم نه، بنده میگم آقایون یه سیبی هست در فلان جا اینقدر شیرینه مثل عسله. وقت شما میگین عسل چیه؟ کسی که عسل ندیده نخورده، یه بارقه تو ذهنش میزنه میره دنبالش. حضرت صادق سلام الله علیه یکی از لذتهای معنوی رو توصیف میکند، تلویح میکنه، میفرماید این لذت مانند حال کسیست که در بهشت با اولیاء خدا قدم بزند. یعنی چی؟ تلویحاً مخاطب میگه بالاترین لذت اونه. بله ممکنه یه نفر ببرم در بهشت، در یه جایی دیگر اصلا ممکنه کسی رو عفوش بکنن بهشتم نبرن، میشه دیگه، بعضی رو عفو میکنن ولی بهشت نمیبرن، یه جایی هست میفرستن اونجا. البته مشکلها ها خدا میدونه، من بعید میدونم که، حالا خدا میدونه، یه روایاتی که دیدم و اون روایات رو بی پرده و بی مقدمه گفتن به حال مردم تا چه حدی صلاح هست صلاح نیست نمیدونم. بنده در منبر رفتن حرف زدن خیلی وسوسه دارم، اگر این وسوسه رو نمیداشتم خیلی حرف بود بزنم، اینو بدونید، این جلوی دهنم گرفته میشه، میترسم. در اونجا که نه بهشت است نه جهنم، اسمش اعرافه. توجه فرمودید؟ گفت حوران بهشتی را دوزخ و بد اعراف. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. یه وقت هست که یه کسی میخوان بسوزونن، آخه شوخی نیست، یکی بیاد بگه آقا خیلی ببخشید اینجا یه اتاق نمناکی هست، ایشون برن اونجا بشینن، ایشون رو معاف کنید، اون اتاق نمناک براش میشه بهشت. گفت ای سیر، تو را نان جوین خوش ننماید، محبوب من است آنچه به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. بله یه جایی هست به نام اعراف، یه درن برن اونجا، بازم شانس آورده. توجه کردید؟ حالا آدم ببرن اتاق نمناک نسوزونن، یکی میخوان بکشن ریز ریزش بکنن، بیان اصفش کنن بدونش در یه جایی گوشه کاروانسرا، اون کاروانسرا برش میشه بهش چون کشته نشده، اون وقت بیان از اونجا ببرن بگن که حالا ببخشید میده تا اینجا آوردین، بذارنش منتقلش کنیم به فلان باغ، به فلان گلستان، ببین چی میشه. قرآن میگه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اگر از جهنم رها بشه بره تو بهش. خیلی حرفه، خیلی حرفه. ما در زبان میگیم بهشت و جهنم، ولی آخه خیلی فرق شاخه. یکی به یکی گفت که فرزن فلانکس از فلانکس چقدر طلبکاره، گفت نمیدونم 10-20 میلیون تومان. گفت آقا رقم کم نیست، یا 10 یا 20. باید درست بگو بیدم کدوم میدی آخه رقم کمی و تک تومنی باشه. میگم 10-20 تومان. اما میگه 10-20 میلیون تومان. آخه 10 میلیون تومان خیلی کمتر از 20 میلیون تومنه در زبان که بهش جهنم، ولی خیلی فرق کاره. جایی که آدم بسوزه، بدنش چرک بکنه، چرک در بیارم دوباره بدن بخوره نهار شامش بشه، این طرفش معاویه، این طرفش یزید، اون طرفش شمر، این کجا؟ اونی که و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. یه طرف امام حسن مجتبی، یه طرف رسول الله، یه طرف عاشق نبی اصفهانیه، یه طرف عاشق رجبلیه، اونجا میرزای قومیه، اینجا سلمان فارسیه. آخه اینا خیلی فرق داره با هم. ها اینطور نیست؟ در حدیث معتبر دیدم که امام صادق سلام الله علیه یه دوست ثروتمندی داشت، آدمی بود که متمکن. این هر سال به عشق زیارت حضرت میمد میرفت مکه، برمیگشت مدینه، دست حضرت رو میبوسید و چند روزی در خدمت حضرت بود و بعد میرفت بلاد خودشون. احتمال میدم لحن روایت نشون میده که اهل ایران بوده، اون آدم شیعه هم ایرانی بوده. در یکی از سفرها یه مبلغی میبره، میگه که ابن رسول الله این مبلغ خدمت شما باشه، دستور بدید دارم یه خونه در مدینه بخرم. من که به عشق شما میام مدینه، خونه ایم داشته باشم، برم چند روزی در منزل خودم بمونم. حضرت میفرماید که تو اجازه بده من این پول رو بین یه عده مستحق تقسیم بکنم، در عوض ضمانت میکنم خدا به تو در بهشت خانه ای بده. یا خود حضرت ابتداعا میفرماید، می‌نویسم یا این پیشنهاد میکنه که بس مرغوم بفرمید. حضرت برمی‌داره می‌نویسه بسم الله الرحمن الرحیم. این منزلی است که امام صادق علیه السلام برای فلان دوست خود خریداری کرده، حدود 4 می‌نویسه. فرض کنید که مثلا طرف شرقش رسول اکرم، غربش امیرالمومنین، اون طرف امام حسن، این طرف امام حسین، این طوری حدود 4 می‌نویسه. بعد حضرت امضا می‌کنه این نامه رو، اون کاغذ رو برمیداره میره شهر خودش و وقتی اجلش میرسه به بچه هاش میگه من یه وصیت دارم که این نامه رو حتما در کفن من بگذارید. بچه ها وصیت رو عمل میکنن، در کفن پدر اینو میگذارن و پدر رو با اون نامه دفن میکنن. چند روز بعد از اون میرن سر قبر پدر که فاتحه دارش بخونن، میبینن این کاغذ اومده روی قبر. خدایا این خاک ها و این زخامت کی شکافته شد، چی شد؟ میبینن همینه که گذاشته بودن تو کفن. برمیدارن کاغذ رو باز میکنن، میبینن همینه، بله، چون دیگه چشمشون آشنا بوده. بعد میبینن با یه خط مخصوص، غیر از اون خطی که نوشته شده، با یه خط مخصوصی زیرش نوشته ای فرزندان من سوگند خدا، من الان در همین منزل که امام صادق نوشته به سر میبرم. بنابراین فرمودید بله، بالاخره رحمت بسیار وسیع و یه دستن که از گناه میترسن، توجه فرمودید، یه دستن که از کمی توشه میترسن، گناه بالاخره دارن اما از کمی توشه هم خوف دارن. میگن یه عمری خدایا به ما بده که ما یه قدری توشه بیشتر کنیم. یه قضیه رو حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی به من فرموده بودن اجمالا، خیلی کوتاه. بعد اصفهان رفته بودم، اونجا یه بزرگواری هست به نام آیت الله آقای حاشد اسماعیل هاشمی سلمه الله، که از علمای پیرمرد و محترم اصفهانه و مرد بسیار محترمیه. خوشبختانه بنده هم از آقای بهاءالدینی جز روایت دارم، هم از همون آیت الله حاشد اسماعیل هاشمی اینا هر دوشون از مشایخ اجازه روایت ما هستن. آقای بهاءالدینی خیلی مختصر گفت رفتم اصفهان، آیت الله هاشمی چونم پیر مردیست عزیزه مفصلتر گفت، گفت که مرحوم آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری قدس الله سره که استاد امام استاد بذرت باشه بعدن بذرت باشه بعدن استاد امام بود صلوات الله العظما گلپایگانی از هم حضورتون که استاد خیلی از علما و مؤسس حوزه علمیه، ایشون مثل اینکه جوان بوده به سن اجتهاد میرسه در نجف و مجتهدی میشه وارسته و میره در کربلا، تب شدیدی میکنه مریض میشه و بالاخره باور میفرمید یا نه میمیره. ببینید چند تا ما از این مرده ها سراغ می مردن، ببینید نه که قش کردن ها، حالشون به هم خورد، مردن مردن. یعنی کسی دست می زد پست مسلمه یه دجادنش می مد. چند تا بنده سراغ دارم این عاشق عبدالکریم نمی دونستم مرده، میگه مردم دیگه خلاصه. و دیدم که روح منو گرفتن دارم میبرم بالا و در همون حال که این کربلا بودم روحم متوسط شد به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. عرض کردم که آقا من حرفی ندارم منو ببرید، عجیبه ها، ولی دلم میخواست برای اسلام کاری بکنم. میگه همینطور که روحم رو میبردن سر راه حضرت سید الشهدا قرار گرفت، فرمود برش کردونید که میگه من میدیدم دور برم دارن گریه میکنن، شاید اینطور بوده، گریه میکنن ناله میکنن، وقتی آقا فرمود برش گردونین این دور بریه گفتن انگار که نفسش داره میاد دیگه، قضیه نمیدونن که قضیه چیه، انگار داره بهتر میشه، نمیدونستن که وقتیست که روح برگشته. ببینید حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام خیلی پیغمبر بزرگیه، آغاز اولوالعزم، اما شما اینه میدونید که مرتبش به امام حسین نمیرسه؟ مرتبش به امیرالمومنین که نمیرسه، که حضرت عیسی که میخواست پیغمبر بشه بر حسب روایات معتبر ازش شبا شرط کردن که ولایت علی رو قبول داری؟ گفت دارم. بعد پیغمبر شد. اینو میدونید یا نه؟ یه من به یه مصری دفعه حرف زدم با یه سنی مصری بود، داستانش مفصله، در خارج از کشور بودم، اروپا یه سفر رفته بودیم، در اتریش بودم، یه گفتن یه سنی آمده میگه شما روحانی دارین، کار خدا بوده ها، در آخر اتریش که مسجد جمعه نیست که قدم بردم آخون باشه، ما رفته بودیم کار خدا بوده، البته قضیهش مفصله، خلاصه میگم. گفت چرا ائمه خودتون بالاتر از حضرت عیسی حضرت موسی میدونید؟ اینطوری گفت. گفتم شما هم میدونید؟ گفت ما کی میدونیم؟ گفتم آخوندتون به تو نمیگن، مدرک بگن. گفت بذار برم کاغذ بیارم. رفت یه ورق کاغذ آورد و قلم آورد، گفتم آقا در روایات معتبر شما آمده پیغمبر اکرم فرمود اتانی ملک فقال یا محمد صلی الله علیه وسلم، ملک آمد گفت که سل من ارسلنا قبلک من رسولنا، قلوات بفرستید سل من ارسلنا قبلک من رسولنا، این خیلی گذرا میگم، این بحث مفصلیه، سل من ارسلنا قبلک من رسولنا، این خیلی گذرا میگم، این بحث مفصلیه، یا رسول الله بپرس پیامبران که قبل از تو مبعوث شدن علامه با اسو، به چه شرطی مبعوث شدن؟ خیلی حرفه ها. پیغمبر اکرم می فرمد قلت علامه با اسو، گفتم خدایا به چه شرطی مبعوث شدن؟ ها پیامبران گذشته به چه شرطی مبعوث شدن؟ جواب آمد علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب، به شرط ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. با وجود این که امیرالمومنین بالاتر از حضرت عیسی است، امام حسین بالاتره، باز به حضرت عیسی چی میگه؟ ها؟ میگه و از تحیی الموتا به اذنی. دیگه این روایت نیست که اختلاف سنی شیعه باشه، قرآنه. عیسی به یادت بیار وقتی که مرده را به اذن من ها؟ زنده میکردی. دیگه دعوا نداریم که حضرت عیسی که پایین تر از حضرت امام حسین مرده زنده میکنه، امام حسین نمیتونه بکنه. این حاشیه تمام شد. شیخ عبدالجلیل فرموده بودن که من به حضرت متوسط شدم، عرض کردم که حرفی ندارم بمیرم، ولی برای اسلام کاری نکردم. امام حسین دستور داد، ما هنوز امام حسین درست نشناختیم. حالا درست نشناختیم اینقدر عاشقیم ها، الحمدلله. محرز مردم چی کار میکنم تو محرم سفر چه کار میکنم؟ مردم دیوانه امام حسین تازه درست نمیشناسن، مرده را زنده میکنه و کرده چند دفعه. میگه من دوباره عمر دوباره گرفتم و آمدم حوضه قم را تأسیس کردم. خلاصه افراد فرق میکنن دیگه، ماها از گناه به خاطر گناه میترسیم، از مرگ یه دستم نه، اینا حسابشون جداست. و اگر کسی خدا را خوب بشناسه و گناه نکنه و خدا اونس بگیره، بذارید فارسی تر بگم یادتون بمونه انشاءالله. ببینید جوان ها پیرا همه خودن خواهرا برادرا، این تعبیر یکی از اولیای خدا بود، البته خدا بزرگتر از این حرف هست من میخوام بگم، اما خودش میدون داده این حرف رو میزنید. آدم با خدا رفیق بشه مسئله تمامه، باید با خدا رفیق بشه. یه قضیه براتون بگم، خدایا چیکار کنیم؟ بله عیب نداره یه صلوات بفرستیم. یکی از بزرگان علمای ما جمال السالکین آیت الله عاشق محمد بهاری بوده، قدس الله روحه. عاشق محمد بهاری آخه یه وقت یه عالم نمره 3 نمره 4 باشه ها؟ یه طلبه نادان مثل من باشه، یه وقتم یه نفر باشه که مجتهدین علما پیشش که میرسن مثل بچه بشینن زمین بگن آقا ما را نصیحت کن. خیلی حرفه. شیخ محمد بهاری از اون قماش بوده، قبلت العلماء بوده، که آیت الله شیخ محمد حسین بهاری رضوان الله علیه، البته شیخ محمد بهاری ماها نرید سنمون نمیرسه، ولی من شیخ محمد حسین بهاری رو زیارت کردم، 2-3 سال پیش مرحوم شد. او خودش به من گفت، اینا دیگه از آب گذشته است، اینا دیگه رادیو تلویزیون روزنامه مجله نمیگه، اینا من اگه بمیرم هیچ که دیگه به تو نمیگه، ببینید فقط ناقلش بنده است. آیت الله شیخ محمد حسین بهاری خودش به من گفت، گفت پای درس آموزش جواد آقای ملکی تبریزی نشسته بودم، یه دفعه دیدم یک نگاه تیزی کرد به من، گفت اهل کجایی؟ گفتم اهل همدان. گفت خودش یه اطرافش میگه لباسم خیلی پاره پوره بود، دلم نمیخواست زیاد معرفی بشم، جوابها رو خیلی بله کوتاه کوتاه میدادم، مثل اون مسابقه 20 سالی بود سابقا اونجوری از خودش یا از اطرافش؟ گفتم از اطرافش. فر بودن اهل بهاری بودن. بره یک دفعه میگفت به پره صورتش عشق میریخت، آمده جواب آقا تبریزی، گفت قبر شیخ محمد زیارتگاه شده یا نه؟ شیخ محمد بهاری چه آمده جواب آقا عشق بریزه به قبرش نظار شده یا نشده؟ این عاشق محمد بهاری مجتهد بود، عالم بود، قبلت العلماء بود. شما میگید یعنی نعوذ بالله این خدا را نمیشناخت؟ جهنم رو قبول نداشت، نه این طور که نیست، ولی تا پای جون دادن شوخی میکرد. عاشق محمد بهاری همه عمرشو، یه وقتی گفتن که تسبیح برداشته بوده تون دور انگشتش میچرخونده که بدونید مزاحم رو باید دکش کرد. یه چند نفر اهل دل اومدن یه چیزی استفاده بکنن، یک مزاحم پیدا میشه، آقا چرا عبای شما اینجوریه، چرا کفش شما اینجوریه، شما چرا قلیون کشیدین، چرا این دو نفر هم از استفاده میمونن دیگه. توجه کردید؟ مثلا خیلی چیزا هست که نمیشه گفت. برای اینکه مزاحم رو دکش کنه گفت تسبیح برداشت تون دوره انگوشش چرخون، یه مشتهی رخ این کارو نمی کنه ولی می کرد، دو مزاحم بره دنبال کارش. یک مزاحم فورا پیدا شد، آه اجازه ها چی؟ این یکی بدن استفاده کنن، این نامحرم میخواد بره بیرون، نامحرمه دیگه، آه چرا اینجوری می کنید، مثل جوان 14 ساله می مونید. یا عاشق محمد فرمودن عشق دو ما ساخته، خدا شاهده. بله اون دومش رو گذاشت رو کولش رست، اهل دلم سهمشونه گرفتند. عشق ما ساخته از یه مشتهد خیلی هرسه، یه وقت هست که یه دفعه تو قهوه خونه بشینه بگه عشق ما ساخته، یه تصویر درشت به شرخونه بگه عشق ما ساخته، اینجا هاشم خال باشه، اون یه بحثیه. یه وقت یه مشتهد بگه عشق ما ساخته معنی پیدا میکنه عزیز من. حالا یه چیزی میگم سردسته، توکل تعالی الله، حالا من خوب نیست، بالاخره سرما هم خوردید، هر شب اعصاب ما به هم ریخته بود، حالا امشب سرما هم خوردید. بعد گفت چه یه تریاکی دیده بودن چه بیشترش کرده، گفتن چرا اینجوری گفت، والله یه خط میادم داد، اون خط از برکت اون خط من میکشم هم میخورد. حالا ما هر شب اعصاب من عروق به هم ریخته بود، حالا سرما هم خوردیم ایب نداره، ولی در مهدیه ما را دعا میکنن. ما خوب حالش توجه کنید، یه نکته بگم، ولو که حالم خوب نیست چقدر نشترم میخواییم بگیرین با خودتونه. من میگم عرض میکنم که عاشق محمد تا آخر عمرش خندید، یعنی روایت معتبر داریم داشته، جون میداده شوخی میکرده. بله پا به قبله بوده، یک مرید شمده بوده زار زار گریه میکرده، اون وقتا این بیمارستان ها تازه تأسیس شده بود، مخواسته دلداری بده آقا را، گفته بود که عاشق محمد سن برم نهر کرد، گفته بود آقا انشالله خوب میشین، یه بیمارستان های درست شده، یه دخترای هستن با آدم از آدم پذیرایی میکنه، اون با گریه میگفته ها، من اون مریض شدم خوابیدم، اون دخترها پذیرایی کردن. میگه در حال جون دادا چشمشو باز کرد گفت کیف کردی؟ همینطور بله تا دم جون دادن شوخی میکرده. آم زجاقه تبریزی هم همش گریه همش ناله. اگه گفتید چرا؟ بله چراش خیلی مشکل، یعنی چراش اغراق نمی کنم، ما رمضان داره تمام میشه، اگه این چند شب صحبت بکنیم از اول شوال تا زیر قدم مهدی دایر بشه بازم تمام نمیشه، البته کسی نمیاد دیگه، فکر نکنن دیگه بعد ماه رمضان دیگه کسی نمیاد. نه یه دینی هم بالاخره، ولی دیگه اینطور نمیشه. حالا به هر حال چراش خیلی مفصله، ولی من یه جمله میگم، از خدا مدد بخواید جوانها، ببینید میخوام امشب سر به سرتون بذارم، خیلی رو راست بگم. گفت که در یک جایی آقای منبر رفته بود، یک کسی گفت که آه سطح صحبت را دیر یقدر پایین، گفت خوش شما سطح فکر دیرین بالا، من چه کار دارید، امشب بخواهم نقضتون به کار بیفته یه خورده. من ایش وقت این کار نکرده بودم، یه سوال بشه ببینم یه خورده فکر کنید، چون الحمدلله جوانای خوبی هستیم. بله شما که اهل فضلین بزرگوارین، توجه هردید، بعضی واقعا خیلی التماس دعا هستن، التماس دا میدونم به چی میگم، چه اصطلاحات برای میدونید دیگه، اصلا تفکر تعقل در کار نیست. شنیده که مثلا افطار دادن ثواب داره، خب بله ثواب داره، اما دیگه آدم مثلا بلند شه مثلا از اینجا بره مثلا تو جاده صاحب افطار، خیلی راهه، یا از جد صابه بیاد مثلا تو امیریه، یا از امیریه به تهران پارس، از تهران پارس بیاد بره مثلا اون بره میدارم. آخه اینا این همه راه ها مردم سواب داشته باشه، من یک کسی که خیلی روده دراز باشه. قسم آیه در میداره بدبخت یک بیچاره رو مثل من میبر اونجا. آه حالا افتر اگه باشه خوبه، یه ذره افتر، بعدش دیه بچه اینو زود اجدار کرد. نه سلام کردی بیا تو حاجه آیشان سرودم بلدم. بدبخ حاجه سرود رو آمد گوش بدید. حالا یکی میگفت که بچه اومده بود، میگفت دهن و دماغ با هم مده پایین، میگفت برو آقا بود کن. شما که از این قبیل گریسی نه هم درمه. آقا سطح افکار خیلی رفته پایین، خدا میدونه این کارا چیه. نمیدونم یه سرود رو کنم بوس آقا را بده، نمیدونم آقا را بوس کن. پناه بر خدا، پناه بر خدا، این را بم بیه بلتماس دعا. اما شما ها عاقلین الحمدلله، عاقلین. این زنگ تفریح هم دادم که خستگی بگیرید مطلب مشکل میشه. گفتیم آمد جواد آقا تا آخر عمرش گریه، اون تا آخر عمرش خنده. نه این است که این همش میگفت جهنم یا اون همش میگفت بهش جهنم خبر نیست، نه یک قدری فکر کنید. ای خدا، خدای من میگم که ما کوچکتر از این هستیم این حرف رو بزنیم. آخه مال تراب و رب الارباب چه نسبت خاک را به عالم پاک. ولی خودت اجازه دادی، خودت به ما رو دادی. در حدیث قدسی میفرمد انا جریس من جالسنی. ببین چقدر خودش آورد پایین، میگه من هم نشین هر اون چیزم که با من هم نشین بشی. چی میگین شما؟ عجب قدرتی، عجب عظمتی. هر کس که جلال پیدا کنه پوز میده، قیافه میگیره، مگر متقی باشد، مگر ولش کن دیگه. معمولا اینجوریه دیگه. اما در دعا چه میخونی؟ یا ذل جلال و الاکرام، هم جلال داره هم بندش عزت میکنه. با این همه جلال خودش آورده پایین. انا جلیس و من جالسن، من هم نشین هر اون چیزم که هم نشین من بشه. چون این اجازه را داده دارم میگم. پس اون خنده اونم گریه، نه اون منکر بهش بود نه اون منکر جهنم، هر دوشون رفیق خدا شده بودن. رفاقت با خدا مسئله را حل میکنه. پس اون رفیق شده بودن، چرا اون گریه اون خنده؟ ها این چراییست که مهم بگم به شما. توکلت علی الله، بگم این چرا را توجه کردید. میخوام ببینم چقدر فکر میکنید. ببینید بنده رفته بودم کازرون یه وقتی، یکی از آیات قرآن رو به چشمم دیدم. در قرآن میفرماید و فی الارض قطع متجاورات و جنات من نخیل و اعناب، در زمین قطعه های مجاور وجود دارن، درسته؟ اون وقت میفرماید که باغ خرما هست، انگور هست، چیزای دیگه هم هست. دقت میکنید و قرآن چه میگه؟ میگه یسقا به ماء واحد. ای جوان ها دیگه این حرف تکرار نخواهم کرد، تکرار نمی کنم. و منبرم دکون بقالی نیست، بارها گفتم جنس رو تعریف کنین، آی برنجمون فلان روغنمون، نه یه چیزی که به یه دلیلی یک بار بیشتر گفته نمیشه و منم بمیرم چیز دیگه هم نمیگه. قرآن میگه یسقا به ماء واحد. اینا که میبینید این قطعه های متجاور، اینجا خورماست، اینجا انگور، اینجا اناره، ها با یه آب سیراب میشه. من رفته بودم کازرون، دیدم آقا یه باقی بود، درخت انار با درخت نارنگی با درخت خورما با هم از یه باغ دیده میشدن. این خورماست، طعمش گرمیه، طعمش شیرینه، مزاجش هم خاصیتش هم چیه؟ گرمیه. در همین کنار اون لیمو خاصیتش سردی خنکیه. آدم سرما بخوره خرما بهش میدن، لیمو خودتون میدونید که دیگه، آدم گرمیش بشه لیمو بخوره خوب میشه، سردیش بشه خرما خوبش میکنه. در طب جدید از دکترها پرسیدم مثل اینکه سردی گرمی هنوز در طب جدید اصطلاح خاصی پیدا نکرده، ولی یه چیزی که حسیه، حالا نامش هر چی بذاریم، شما گرمتون بشه، گرمیتون بشه متوجه میشین، سردیتون بشه، فشار بیاد پایین متوجه میشین. ها ببینید، در یه زمینه این خرماست گرم شیرینه، اینم لیموس ترشه و سرده. اما نه این است که مثلا به این درخت خرما یه آب مخصوص داده بشه، به درخت لیمو هم آب مخصوص، نه. قرآن میگه یسقا به ماء واحد، ها، با یه آب اینا سیراب میشن. میگم به چشمم دیدم خرما، نارنجی، انار توی با آیه قرآن مجسم شد برام. چی میشه یسقا؟ گفتم چی؟ به ماء واحد، با یه آب سیراب میشه. پس گریه آمد جواد آقا گفت که عاقل را اشارتی بس است. اشارت ها امتحانتون میکنم جوان ها، ببینم اشارت چه متوجه میشه. گریه او و خنده او یسقا به ماء واحد، هر دوش از یه جاست. برو با خدا رفیق بشود. رفیق که شدی خودش میدونه چی کارت بکنه، چون هر دوش دست خودشه. فرمود در قرآن چی؟ و انه هو و او شک و ابکا، جریوندن و خندوندن هم دست خودشه، دست من و توشه نیست. خدایا این توفیق را به ما بده که ما تو این چند روز باقی مونده حسابا را با تو صاف کنیم، رفیق بشیم. خدا خیلی دوست داشتنیه. بله، خدا کباب پسخونه با نکرده که، بله، اونجا باید مردم به سیخ بکشه. هر کس که جهنم میره مقدماتی رو فراهم میکنه، خودش میره، خدا چه کنه آخه؟ شما الان اینجا ببرین یه بذری را تو زمین شورزار بندازین، بذر مثلا گندم را در شورزار، یا تو سیمان تو آهک بندازین سبز نشه، چی میگین؟ از خدا جله میکنین؟ آقا در عالم معنا هم یه چیزایی هست، یه عده نمیتونن برن بهشت. میفرمد لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، که جمل در اینجا دوتا معنا کردن، البته معنای مشهور شطور نره. میفرمد که اینا وارد بهشت نمیشن، بعضی هم اگر شطور نر از سوراخ سوزن رد بشه. بعضی ها گفتن جمل اینجا به معنای اون تنابهای زخیمی است که کشتی ها را با اون میبندن، چون سوراخ سوزن میگه به اون مناسبت، یعنی سوراخ سوزن معمولا یه نخه خیلی نازک میخواد دیگه، تازه خود این نخ رو این خانم های خانه‌دار میگیرن نمناش میکنن، سرش هم یه خود میپیچونن که نازک بشه بره سوزن. اون وقت تناب کشتی چجوری میره سوزن؟ توجه کردید آقا؟ یه دست تو جهنم این از همینجا، ماشین 10 میلیون تومان زیر پاشه، اون وقت چه عیشی، چه کیفی. چک می نویسه، نوچر میره وصول میکنه، میاد این گذرنامه‌ش میبره، اون بلیط تیارش میگیره، عیش کیف. ولی به خدا، به امام زمان تو جهنمه، یعنی یقین نداشتم نمیگفتم، ظاهر امر عزیز من، به امام زمان تو جهنمه. و این نجهنمه لمحیطتون بالکافرین، از همینجا محیطه. بله، پیغمبر اکرم با اصحاب نشسته بود، حضرت فرمود که یه سنگی هست از در جهنم ولش کردن. جهنم یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ اصلا جهنم معنی لغویش، تا حالا دقت کردید؟ جهنم یعنی عمیق، انشاءالله پناه میبرید به خدا، عمیق، گوبه، مثل چاهه، مثل بهشت نیست که. جهنم در لغت یعنی یه چیزی که قهر زیادی داشته باشد. حضرت فرمود که سنگ و ول کردن 70 سال پیش از این، این سنگ هنوز تو راهه و الان رسید، قریب به این نظامی شد. حضرت فرمود رسید در همون موقع از منزل یک آدم منافقی شیون بلند شد رفتن دیدن یه پیرمرد 70 ساله منافق مرده. چی میخواد بگه؟ واقعا سنگ نیست که حضرت فقط ذهنا نزدیک بشه که بده 70 سال به فضای جهنم حالا رسه ته به ته که میرسه زن بچه گریهشون شروع میشه. این هایی که میبینید که دین نداره ایمان نداره به خدا به امام زمان سوگند خوردم که باور کنه من مسلمونم شیعه هستم بی خود قسم نمیخورم نگاه نکن به ماشینش به زرقش به بغش اینا در فضای جهنم هم منتها اون تقش در نیمده هنوز. بعد قرآن میگه یستعجلون که به عذاب هی میگه کجا هنم عجله میکنم و این جهنم الا محیطتون بالکافر. اگه با خدا رفیق بشی همه کارا درست میشه. حالا چطور رفیق میشیم؟ رفاقت اینه که تو این چند روز باقی مونده رو یه توبه کنی، توبه کنی. من استخاره کردم گفتم یه آدم بشم خوب اومده، شما که الحمدلله خوبید یه توبه کنی به خدا در خونه خدا بازه السلام علیکه یا ابا عبدالله. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست؟ آقا یا ابا عبدالله ماختر تمام میشه. آقا ماختر تمام میشه. آقا سفره داره برچیده میشه. آقای مردم سفره داره برچیده میشه. ضیافت داره تمام میشه. این چند شب که آمدی من تو این مهدیه ها اینا برای قبرمون حساب میشه، برای برزخمون حساب میشه. آقا یا ابا عبدالله چطور دست هر رو گرفتی؟ چرا دست ما را نمیگیری؟ آقا در خانه تو بسته نیست، ما نمیاییم، کوتاهی از ماست. تو همون آقایی، تو عوض نشدی. یبن الزهرا یا سید الشهدا، یکی از اولیاء خدا به من گفت، گفت ببین هر به کجا رسید. یک مجتهد جامع الشرائع الان راش بیفته به کربلا، میره سر قبر هر خم میشه، میگه به ابی انت و امی، پدر مادرم صدای تو باشه. توبه چیه؟ ببین چه حد آدم میبره بالا. این خاندان چه خاندانی هم دست به رو سر کسی بکشن اوج میگیره. یا ابا عبدالله، ای آقا، آمد سرش به دامن گرفت، دستمال به سرش بست، چشمشو باز کرد با زبان حال گفت آقا میدونستم تو آقایی، شنیده بودم، ولی دیگه نمیدونستم دستمال به سرم میبند. عزیز زهرا، شما میدونید که من مصیبت پوست شنده و مکشوف نمیتونم بخونم، این رفقان میدونم، برادرانم، خواهرانم میدونم. فقط یه جمله میگم، میگم دل شیعان سوخته که کسی نبود بیاد بالای سر تو. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله.
Ah إن يكن ذنبي